بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در استطاعت بذلی. ما بعد از این که آیه شریفه رو مورد بحث قرار دادیم و روایات مفسره آیه رو، آمدیم سراغ روایاتی که در خصوص استطاعت بذلی مطرح شده. این روایات رو هم در جلسه گذشته خوندیم و معنا کردیم و نتیجه گرفتیم، اما باز لازمه که در این روایات یه مرور مجددی بکنیم و یک دقت دیگری در این روایات داشته باشیم. عرض میکنم که این روایت صحیحه علا که قبلا خوندیم، محمد ابن مسلم، دیگه سند رو نخونم من چون بحثشو کردیم. قلت لابی جعفر علیه السلام قوله تعالی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این معناش چیه؟ حضرت فرمود یکون له ما یحج به. من استطاع یعنی چیزی که بتونه باش حج بره. بعد در حدیث دوم صدوق در توحید این اضافه رو آورد که سألت ابا عبدالله، همین آیه رو حضرت هم همین جواب رو دادن، قلت فمن عرض علیه فاستحیا، اگر کسی پول حج رو بهش بذل بکنن و او استحیا بکنه. قال علیه السلام هو ممن یستطیع. اینجا مرحوم والد ما رضوان الله علیه در کتاب تفصیل الشریعه در همین جلد اول تفصیل الشریعه اونجا فرمودن که در این روایت دو احتمال میره و هر احتمالی رو هم با بعضی از همین روایات دیگری که در این باب وارد شده تأیید کردن، که حالا اون دو احتمال ببینیم چیه. میفرمان احتمال اول این است که ان یکون به صدد توبیخ علل استحیا. بله، این دو احتمال رو در مورد، حالا اشتباه کردیم، در مورد صحیحه حلبی فرمودن نه در مورد صحیحه علاوه. در مورد صحیحه حلبی که روایت صحیحه حلبی همینه که فَإِنْ اُرِزَ عَلَيْهِ مَا يَهُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَالِكَ اَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَتِيُ عَلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ نَعَمْ ما شأنه يستحيي ولو على حمار اجد ان ابتر. در مورد این صحیحه حلبی که خب امام میفرماد ما شأنه يستحيي ولو يهج على حمار اجد ان ابتر، ولو یه حمار دنبریده بینی بریده رو سوار بشه که مناسب با شأن او نیست. ایشون میفرمان اینجا دو احتمال وجود داره، یک ان یکون به صدد توبیخ علل استحیا فی جمیع فروز ارض الحج ولو علی حمار اجده این ابتر. بگیم امام علیه السلام میگه حق نداره این آدم استحیا کنه. لذا در جمیع فروض حج این مستطیع باید حجشو انجام بده. اون وقت روی این احتمال نتیجه چی میشه؟ روی این احتمال نتیجه این است که ولو در استطاعت ملکیه مقید است به عدم حصول الحرج، در استطاعت ملکیه نباید حرجی باشه، اما در استطاعت بذلیه بگیم شارع داره توسعه میده، اگر کسی بهتون پول داد ولو علی حمار اجدن ابتر باید حج رو انجام بدید. یعنی از این روایت یک فرقی را بین استطاعت بذلیه و استطاعت ملکیه ما استفاده بکنیم، بگیم در استطاعت ملکیه تا مادامی است که مستلزم حرج نباشه، اگه حرجی شد حج واجب نیست، اما در استطاعت بذلیه این یه مقدار دائرش وسیع‌تره، حتی اگر علی حمار اجدن ابتر باشه حج واجبه. اون وقت می‌فرمان این احتمال رو روایت ابی بصیر در همین باب تأیید میکنه. سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول، ابو بصیر میگوید امام صادق فرمود من عرض علیه الحج ولو علی حمار اجدن مقتوع الذنب، اگر کسی حج بر او عرضه شد ولو بر یک حمار اجدن بینی بریده و مقتوع الذنب دمبش هم بریده است، فعبا فهو مستطیع للحج، این مستطیعه. حالا بید این روایت میگه حتی همون بار اول یه حمار اجده ابتر بهش دادن گفتن بیا برو حج باید بره، اون فرمایشی که از مرحوم آقای خویی و خود ما هم همین نظر رو داشتیم، به ما این روایات برای فرض استقراره. خب این روایت دیگه حتی همون بار اول که آمد حمار اجده ابتر بهش دادن گفتن برو حج، این مستطیعه. خب این یک احتمال. بعد می فرمان احتمال دوم ان یکون به صدد توبیخ علل استحیاء فی ما یوجب و ارض الحج لزومه و وجوبه. حضرت که می فرماید ما شأنه یستحیی، داره این رو توبیخ میکنه، اونجایی که عرض حج موجب وجوب حج میشود کجا؟ اونجایی که حرجی نباشه، اونجایی که حرجی نیست، اونجا موجب وجوب و لزوم حج میشه. اون وقت میفرماین این احتمال دوم که در نتیجه نتیجهش اینه، بیایم بگیم که آقا این استطاعت بذلیه دیگه زائده بر استطاعت ملکیه نیست، اگر در استطاعت ملکیه محدد است و مقید است به عدم الحرج، اینم مقید است به عدم الحرج. مؤیدش روایت معاویه ابن عماره، فَإِنْ كَانَ دَعَاهُ قَوْمٌ أَنْ يُحِجُّهُ فَاسْتَحْيَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ لَا يَسَأُهُ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ وَلَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَنْ أَبْتَرٍ. از این روایت استفاده میشه که اگر پول حج بهش دادن لم یفعل، این بعدا حج برش مستقر میشه، بعد که مستقر شد ولو علی حمار اجدن ابتر این باید برود حج. خب ایشون اونطوری که از ظاهر کتابشون استفاده میشه همینجا این دو احتمال رو ذکر میکنن، هر احتمالی رو یک مؤیدی براش میارن، اما به نحو کلی میفرماین که بیاییم بگیم چون تو این روایات داره هو ممن یستتی، در اون صحیحه علا داره هو ممن یستتی، یعنی استطاعت بذلی رو میخوایم بیاریم مثل استطاعت ملکیه بکنیم، دیگه نمیتونه فوق استطاعت ملکیه باشه. لذا میشه از مجموع فرمایشاتشون استفاده کرد که از این روایات هم استفاده میشود که در استطاعت بذلیه هم مقید و محدود به عدم تحقق حرجه، حرج نباید باشه. اون وقت ببینید نکته ای که وجود داره این است که آیا این دوتا روایت که یه روایت روایت ابو بصیره من عرض علیه الحج ولو علی حمار اجدن ابتر، امام فرمود مستطیعه، یه روایت میگه من عرض علیه الحج ولم یفعل، این بعدن ولو علی حمار اجدن ابتر باید بره. آیا میشه اینجا بگیم که در این روایت ابو بصیر یک اضطرابی وجود داره؟ مثلا من عرض علیه الحج فعبا بوده فهو مستطیع للحج ولو علی حمار اجده، باید بعدش ذکر میشده در نقل، یه نقل به معنایی مثلا در اینجا شکل گرفته. یعنی ما با قرینه این که اولا استطاعت بذلیه که دیگه نمیتونه فوق استطاعت ملکیه باشه، بگیم خدای تبارک و تعالی میفرماید اگه شما از پول خودت مستطیع شدی در صورت حج واجب است که حرجی نباشه، که عرض کردیم این حرج یعنی حرج زائد بر ذات حج، چون خود ذات حج حرجیه، سخته، مشقت داره، حالا یه حرجی زائد بر اون. مثلا فرض کنید اگر یه مرکبی داره این مرکبش لنگان لنگان باید بره پدرش در میاد تا بخواد به حج برسه، واجب نیست. خب ما نمیتونیم بیایم بگیم استطاعت بذلیه رو شارع میگه دائرش وسیع‌تره، اگر یه الاغ شلی آوردن به شما دادن که هر یه متری رو نیم ساعت طول میکشه بره، بگیم خب حالا تو باید با همینم بری ولو حرجیه، این بسیار امر بعیدیه. و نکته دوم این است که تو بعضی از این روایات نقل به معناس صورت گرفته، این روایت ابو بصیر به احتمال بسیار قوی نقل به معنا داره صورت گرفته، و اونی که در صحیحه معاویه ابن عمار آمده او ملاکه که آقا این عرض حج به شده نرفت، حالا حج برش مستقر میشه، سال بعد باید ولو علی حمار اجدع بره. و نکته مهمش این است که در صحیحه علا میگه کسی که عرض حج بر او شده فهو ممن یستطیع، یعنی میره داخل در همون مثل استطاعت ملکیه میشه، پس همون احکامی که در اونجا هم هست در اینجا هم باید جریان پیدا کنه. این یک نکته. بذله دیگه، نه عرضه بذله عام نیست، عام نیست، نه عام نیست، عرضه یعنی گفتن آقا بگیرید این پولش، معنی
دوم یعنی لاحیت وجود حج بر من، این هم عرضه هست.
معنی دوم چی؟
یعنی وجود حج بر من لاحق میشن، یعنی به استطاعت،
نه عرضه علیه الحج، نه عرضه نفقه زاد را نفقه حج زاد راهله، چی فرمودید جوادی؟ بله میدونم، بله خیلی خوب، اهو به من یستتی، امام فرمود بله هو به من یستتی. حالا اگر قبول نکرد اونجا نداره به حمار نجده نفته در روایت عیاشی بخونید روایت دوباره خیلی خوب در فرضیست که انجام نداده دیگه علا حمار باید انجام بده. این با این بیانی که ما گفتیم با این قرائنی که ما عرض کردیم اینه. ببینید اولا مهمترین قرینه که مرحوم والد ما بیشتر رو این تکیه میکنن در بسیاری از این روایات بگه من عرض علیه الحج میاد تو ذیل عنوان چی قرار میگیره؟ من یستتی قرار میگیره، یعنی همون احکامو داره. اگر من یستتی حرجی شد حرج رافع وجوب حجه، این هم همینطوره. این بهترین قرین است. نکته دوم که باز در مورد این روایات باید عرض کنیم، برخی حالا این قائلش رو هم من پیدا نکردم، مرحوم آقای حکیم در مستمسک می فرمان برخی گفتن اون چه که در صحیحه حلبی آمده ما شأنه یستحیی، این رو حمله بر یک حکم اخلاقی کردن و گفتن امام علیه السلام در مقام بیان حکم فقهی نیست. امام فرماید کسی که عرض علیه الحج، عرض میکنم که ما شأنه یستحیی ولو یحج علی حمار اجد ابتر، بیاییم بگیم که اصلا این حکم فقهی لزومی نیست، اخلاقا امام داره ارشاد میکنه حج انقدر مهمه از دست نده، ولو حالا با یه حمار اجده ابتر بود برو حجتو انجام بده، اما به عنوان یک حکم اخلاقی نه به عنوان یک حکم فقهی. مرحوم آقای حکیم میفرمان این خیلی بعیده که ما این رو حمله بر یک حکم اخلاقی بکنیم. مرحوم والد ما هم میفرمایند که این احتمال که این ما شأنه یستحیی را حمله بر یک حکم اخلاقی کنیم فی غایت البعد ولا ینبغی الاعتناء به اصله، اصلا نبایدش توجه کرد. اون وقت نکته دیگه که در کلمات مرحوم آقای حکیمه میفرماید حالا ما در صحیحه حلبی بگیم امام دو چیز فرموده، عرض می شود که یکیش فرموده یکیش فرموده نعم فان عرض علیه ما یحج به فاستحیا من ذلک اهو من یستطیع علیه سبیلا، می فرماید نعم، این میشه حکم فقهی. ما شأنه یستحیی ولو یحج علی حمار اجدم، چه حکم اخلاقی. میفرماید خب ما اگر این تفکیک بین الحکمین را در صحیحه حلبی بپذیریم، اما تو صحیحه معاویه بن عمار چه کار کنیم؟ تو صحیحه معاویه بن عمار اینطور آمد فان کان دعاه قوم ان یحجوا، اگر قومی میخوان این رو با خودشون حج ببرن، فاستحیا فلم یفعل فانه لا یسعو الا ان یخرج ولو علی حمار اجد ابتر. میفرماد توی صحیحه معاویه بن عمار اینجا که ما نمیتونیم تفکیک کنیم بگیم کدوم قسمتش اخلاقیه کدوم قسمتش فقهیه، میخوان بفرمایند در صحیحه حلبی مجال برای این تفکیک وجود داره، در صحیحه معاویه ابن عمار هیچ مجالی برای این تفکیک نیست. حالا ببینید مقصود ما از طرح این مطلب این است که باید آقایون در فقه ما بیاییم بین روایات اخلاقی و روایات فقهی رو تفکیک کنیم. یک کاری است که خیلی کمتر انجام شده و این نیاز به تفکیک داره. من سمع منادیا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه یا ولم یجبه فلیس به مسلم، آیا واقعا این عنوان حکم فقهی رو داره یا نه؟ عرض کردم مرحوم آقای خویی قدس سره مثلا در این انت و مالک لعبیک میگن یه حکم اخلاقیه، این اصلا حکم فقهی نیست. امام نمیخواد بفرماید یا رسول خدا، چون روایت از پیامبر نبوی روایت صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت نمیخواد یه بیان حکم فقهی بگن که تو و اون چیزی که مال توست همش ملک پدرت واقعا، اما اخلاقا میخواد بگه که تو خودت از این پدر به وجود آمدی، پس تو و مالت باید همه در اختیار پدر باشه. البته ما قبول نکردیم در جای خودش این فرمایش رو، ولی میخوام عرض کنم آقایون فضلایی که اهل تحقیقید، دارید دنبال میکنید، یا گاهی اوقات میخواید روش اجتهادی یک فقیهی را استخراج بکنید، الان بعضی از آقایون هستن که در مرکز فقهی گفتیم این روش اجتهادی صاحب جواهر رو استخراج بکنن از کتاب جواهر. من گفتم که یکی از کارهایی که باید بشه همینه، صاحب جواهر در برخوردش با روایات کجا میاد میگه این روایت فقهیه، اخلاقیه، تفکیک مهمه. اون وقت این تفکیک بین فقهی و اخلاقی رو کی میتونه بکنه؟ یک فقیه متبحر مثل صاحب جواهر، یا کسی که در کنار کتاب جواهر تربیت شده، و الا یک طلبه معمولی یا یه آدمی که بگه من میخوام احادیث روش کار بکنم، او که نمیتونه بیاد این کار رو انجام بده. کسی میتونه تفکیک کند بین احادیث فقهی و اخلاقی که اصول قوی داشته باشه، بتونه ملاکات احادیث فقهی را از ملاکات احادیث اخلاقی جدا کنه، با اون معیار بیاد اینها رو تفکیک کنه. والا این کار کار ساده ای نیست که هر کسی بخواد این حدیث بگه من میگم این حدیث اخلاقیه، این حدیث نمیدونم فقهیه، او نمیتونه به اختیار و میل خودش این کار رو انجام بده. حالا بله، یه وقتی عرض کردم، یه وقتی یکی از اعتراضاتی که برخی کردن بر فقهای حوزه که چرا فقها به نهج البلاغه توی فقهشون استدلال نمی کنن، حمله تندی هم کردند. و خب این جوابش رو همون موقع منم عرض کردم، همون موقع گزاره های نهج البلاغه خیلی هاش فقهی نیست، خود گزاره گزاره فقهی نیست، حالا یا اخلاقیه یا اجتماعیه یک عنوان دیگری هست، خود گزاره و حدیث، یعنی حدیث فقهی یعنی حدیثی که امام معصوم علیه السلام در مقام تشریعه، در مقام بیان یک حکم فقهیه. مثلا همونجا گفتم این اشکال معروفی که میکنن، آقا چرا اسلام میگه زنها نواقص العقولن، این حدیث فقهی نیست اصلا این، و لذا فقیه نمیتواند در فقه خودش به این استدلال کنه. مثلا میخوایم بگیم آقا چرا زن نمیتونه قضاوت داشته باشه، حق نداره بیاد به این تعبیر تو نهج البلاغه هن نواقص العقول تمسک بکنه. این اولا گفتیم یه قضیه خارجیه است، مربوط به همون جنگ جمل و اون قضایای صدر اسلامه، ثانیا یک کلام فقهی نیست. قضیه و حدیث فقهی یکی از معیارهاش این است که به نفع قضیه حقیقیه باشه. اینو عرض کنم، یکی از معیارهای حدیث فقهی این است که در قرآن یا کلام پیامبر یا کلام ائمه معصومین علیهم السلام به نحو قضیه حقیقیه من عرض علیه الحج فهو مستطیعون، قضیه حقیقی است. این عرض اون کسی که پول رو میاره میده از آدم شأنش بالاتر باشه، پایین تر باشه. حتی اون کسی که پولو میاره میده مسلمان باشه یا کافر باشه. حالا یه کافری بیاد بگه آقا من میدم تو مسلمان ها دارم میرم حج، تو پول نداری، من میخوام به تو پول بدم بری حج، اینم شاملش میشه، اینم میشه من عرض علیه الحج. قضیه حقیقی قابلیت اطلاق و تقیید دارد، قضایای اخلاقی قابلیت اطلاق و تقیید ندارد. او عرض می شود که یک ملاکات دیگری داره. بله ولی زو عرض میکنم اصول همینه دیگه. ولی زو میگیم آقا اصولی میگه بین ملاک حدیث اخلاقی و ملاک حدیث فقهی فرقه. اصولی میگه حدیث فقهی باید همیشه به نفع قضیه حقیقیه باشه. این داستان رو من یه بار دیگه هم عرض کردم، اینجا هم باز عرض بکنم، این کتاب احکام الاطفال که واقعا از موسوعه های واقعا بی نظیره، یعنی به نظر من بی انتحالا بی نظیره. من که بعدن 8 جلد ما راجع به حقوق کودک از 1 سال قبل از اینکه متولد بشه تا سن بلوغ به عربی نوشته شده، مقارنه شده با مذاهب اربعه. خود منم از اول تا آخرش برش تعلیقه زدم به نام موسوعت و احکام الاطفال. خیلی کتاب مفیدیه به حمد الله. اینم از آثار و برکات عرض میکنم که این مرکز فقهی ماست، خدا باید شکر بکنیم. حالا من در مقدمه جلد اولش مقدمه نوشتم راجع به ممیزات فقه شیعه. فقه شیعه چه ممیزاتی داره؟ یه 30-40 صفحه نوشتم اونجا. این جلد اولش که در آمده بود ما رفته بودیم ایام حج در مدینه، یک کسی برد برای یکی از علمای پیرمرد مدینه از اهل سنت، قرار شد یه روزی هم ما بریم دیدنش. ما وقتی رفتیم دیدنش اون محلش توی کتابخانه بود، شاگردای زیادی هم داشت، اینا منتظر بودن که ما بریم اونجا. این قضیه که دارم میگم مال شاید بیش از 20 سال پیش باشه، 17 سال پیش باشه. الا یال من دارم این کتاب گذاشته رو میزش، همون قسمت های اولم یه علامت گذاشته، فهمیدم بخواد حرفی بزنه راجع به مقدمه. بعد از احوال پرسی گفت شما این مقدمه رو نوشتید؟ گفتم بله من نوشتم. گفت شما توی این مقدمه نوشتید که اهل سنت بیش از 500 حدیث فقهی ندارد، ولی شیعه به برکت اهل بیت علیهم السلام بیش از 50,000 حدیث فقهی داره. گفتم بله همینطوره. البته من اصل این مطلب رو از مرحوم آیت الله العظمای بروجردی به واسطه مرحوم والدمون و شاگردای دیگه ایشون شنیده بودم. گفتم همینطوره. گفت نه اینطور نیست. گفتم مگر شما صحیح بخاری رو قبول ندارید؟ گفت چرا؟ گفتم صحیح بخاری چقدر روایت داره؟ چون اینا جامع ترین کتاب بعد از قرآن در مراجعه فقهشون صحیح بخاری 7600 و خورده حدیث داره. حالا گفتم شما که میدونید احادیث مکرر تو این کتاب وجود داره. گفت مثلا حدیث دوات و قلم، که خب اینا خیلی حساسن. گفتم حدیث دوات و قلم 7 جای بخاری آمده. پس مکرر خیلی داره، منامات نمیدونم این چیزام خیلی داره. بعد گفتم چقدر ازش باقی میمونه مثلا؟ خیلی آمد پایین. بعد گفت آقا ما اصلا به حدیث بخاری، به صحیح بخاری الان تمسکی نمی کنیم. یکی از شاگرداشو صدا زد و گفت برو فلان کتاب رو بیار. یک کتابی آورد به نظرم اسمش نهایت المرام بود، 2 جلد. گفت این 2 جلد مرجع ماست در احادیث در فقه. گفتم چقدر روایت آوردین اینجا؟ گفت 1500 تا. گفتم حالا 1500 تا کجا، 50000 کجا؟ خیلی فاصله است. بعد گفتم کتاب ببینم من کتاب رو گرفتم فقط باز کردم دیدم. حالا مقصودم از نقل این قضیه این بود، یک حدیثی آمده که بعضی ها نقل کردن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در فلان جنگ دستور دادن درخت ها رو آتیش بزنی. من به او آقا با این که محاسن سفیدی داشت اون موقع شاید متجاوز از 70 سالش بود، نمیدونم الان هم هست یا نه نمیدونم، گفتم که این حدیث رو شما میگید حدیث فقهیه؟ گفت خب بله. گفتم پس من باید با شما راجع به معنای حدیث فقهی بحث بکنم. حدیث فقهی همونجا گفتم بهش، گفتم باید به نحو قضیه حقیقیه باشه، این یه قضیه خارجیه است، در یه جنگی یه ضرورتی اقتضا کرده پیامبر دستور دادن درخت ها رو آتیش بزنن. گفتم این قضیه خارجیه است، وقتی قضیه خارجیه است اصلا فقیه نمیتونه به این استدلال بکنه. حدیث فقهی اونیست که قضیه حقیقیه باشه. حالا این هن نواقص العقول هم قضیه خارجیه است. خیلی از کلمات امیرالمومنین عنوان حکمت رو داره، عنوان موعظه رو داره. اونجایی که در مقام بیان موعظه است نمیشه به عنوان حدیث فقهی استفاده کرد، نمیشه آدم آثار حدیث فقهی رو برش بار بکنه، و این نمونه در نهج البلاغه زیاد داره. حالا علاوه بر اون، یکی از کارهایی که برای اجتهادتون لازمه، مجتهد کسیست که بتواند به راحتی فرق میان حدیث فقهی و حدیث اخلاقی رو تمییز بده، به این حدیث حدیث فقهیه یا این حدیث حدیث اخلاقی. خب ببینید مرحوم آقای حکیم محکم می‌فرمان نخیر این حدیث حدیث اخلاقی نیست، مرحوم والد ما محکم می‌فرمان این حدیث حدیث اخلاقی نیست. خب حالا اون کسی هم که گفته یک احتمالی داده، نخواسته حتما هم به ذرس قاطع بگه که این حدیث حدیث اخلاقیه. علایل خواستیم این نکته رو عرض بکنیم، این ماشنه یستحیی کسی رو خلاصه فریب نده یا از یه تعبیر در ذهنش نده که این حدیث حدیث اخلاقی ما شأنه، چون کلمه شأن آمده. حالا کلمه شأن آمده، حضرت میخوان بگن که در مقام نصیحتن، در مقام موعظه هستن. نه، این چنین نیست، برای اینکه سوال فقهیه. حضرت هم در بعضی از روایات تعبیر دارن که هو من یستتی، میبرن داخل در من یستتی و مسئله فقهی رو دنبال میکنن. حالا بزنید اون نکاتی که خود مرحوم آقای حکیم فرموده. پس میده آقایون این روایات به خوبی این مدعا که مسئله استطاعت بذریه است ازش استفاده میشه. فقط باقی میمونه یک روایت اینجا که صاحب وسائل نقل میکنه، ان محمد ابن یعقوب، ان حمید ابن زیاد، ان ابن سمائه، ان عدت من اصحابنا، ان ابان ابن عثمان، ان الفضل ابن عبد الملک، که این روایت قبلا ما به یه مناسبتی خوندیم، ان ابی عبدالله علیه السلام، سندش هم درسته. قال سألته عن رجل لم يكن له مال، کسی مالی نداره، فحج به اناس، گروهی از مردم رو میبرنش حج، اقضا حجت الاسلام، این که یه عده او رو برش میدارن مخارجش رو میدن میبرنش حج، این به جای حجت الاسلامش کافیه؟ قال علیه السلام نه، بله حجت الاسلامه. بعد حرف اینه در دنبال، فَإِنْ اَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِنْ يَهُوج، بعد از امام سوال میکنه حالا اگه بعدن خودش پول پیدا کرد، خودش موسر شد، میتونه با مال خودش بره حج، باز باید برود حج؟ بله نه فان ایسر بعد ذلک فعلیه ان یحج. این کلام امامه. امام فرمود اگه بعدن پول پیدا کرد باید بره حج. نه سوال سائل. امام بعد از اینکه میفرمان اون از حجت الاسلامش کافیه میفرمان فان ایسر بعد ذلک اگر موسر شد فعلیه ان یحج، باید خودش بره حج انجام بده. با سائل میگه قلتو هل تکون حجته تلکه، اون حج اولی که به عنوان مردم بردنش و نفقشو دادن، آیا اون حج تامه یا ناقصه است؟ قال نعم، میفرماید که نعم قضا انهو. به نظرم این انهو درست نیست. چی آقا؟ بله اذا لم یکن حج من ماله. بله میگه اگر این از مال خودش حج نرفته از دیگران بردنش حج، آیا این حج یعنی حج بذلی حج تام یا ناقص؟ میفراد نعم قضا انهو حجت الاسلام. در بعضی از نسخه ها داره یقضی به جای قضا. من به نظرم این کلمه انهو درست نیست. قضا ان حجت الاسلام. بله قال نعم قضا ان حجت الاسلام، یعنی از حجت الاسلام عملش انجام شده و تکون و تامتن و لیست به ناقصه. ولی و این ایسر فلیهوش، دوباره میفرمان اگر پول پیدا کرد حج بره. میفرمان اون حجی که با پول دیگران رفته و دیگران بردنش حج، حجت الاسلام هست، تامم هست، ناقص نیست. اما اگر باز پول پیدا کرد باز برود. مرحوم خب این روایت رو برای این خوندیم که خب این یعنی چی؟ آیا در حج بذلی دو صورت داره؟ بگیم آقا کسی که خودش پول نداره اگه دیگران به او پول دادن مستفی میشه حجش انجام بده. حالا اگر بعدن هم پول پیدا نکرد این حجت الاسلامه، اگر بعدن پول پیدا کرد این حجت الاسلام هست، ولی باز بر این آدم باز واجبه یک حجی دیگه هم انجام بده بر حسب این روایت. صاحب وسائل میگوید شیخ طوسی این امر به حج در این روایت رو حمله بر چی کرده؟ بر استحباب کرده. گفته که خب تو روایات زیادی تصریح داره که حج بذلی مجزی از حجت الاسلامه. وقتی مجزیه یعنی بر ذمه چیزی به نام حجت الاسلام واجب نیست و این مستحبه. این یک هم خود صاحب وسائل میگه این حمل حمل خوبیه. بگیم امام فرمود مستحبه، بعد از اینکه با پول خودتم مستطیع شدی باز یک حجی انجام بده به نحو استحبابی، دیگه نه به عنوان حجت الاسلام واجب. اما صاحب وسائل باز میگه و یمکن الحمل علی الوجوب الکفایی فی الحج الثانی. ما قبلا یه بحثی داشتیم برای صاحبان چی؟ جده، نه جده. صاحبان جده اینا که متمولن، بعضی ها قائل بودن هر سال باید برن حج. به نظرم حالا اون موقع بسی صدوق اینا حالا در ذهنم میاد، باز باید مراجعه بشه. برخی قائلن که صاحبان جده هر سال برن حج. حالا اون وقت روایاتی هم بود برای اهل جده، مشهور فقها میگفتن نه واجبش همون اولیه، صاحبان جده مستحب است که هر سال برون حج. بیایم اینجا بگیم که خب بعد از اینکه پولم پیدا کرد اینم بره داخل در همون عنوان، یا از باب این که بگیم مثلا حج نباید خالی باشه به نحو وجوب کفایی باشه براش، یا یک حمل دیگر این است که بگیم اون حج علا کون الحج الاول علا وجه نیاب عن الغیر. بگیم آقا در این روایات که میگه یه عده آوردن بردنش حج مستطیع نبود، اون حج اولی رو به ما نیابی انجام داده. خب اینم باز خیلی خلاف ظاهره، چون داره قضا عن حجت الاسلام حجتون کامله. الان وجه حمل صحیحش همون حمل شیخه که ما بیم حمله بر استحباب بکنیم. حالا این کلیت مسئله اینجا حالا فروعی داره که انشالله دنبال میکنیم. و صلی الله